که امام با هیچ نوع دیکتاتوری نمیسازه، همچنین به خود مقام معظم رهبری. ایشون هم صرف نظر از این روابطی که مثلا تعریف شده بود فیما بین بعضی از افراد، جایگاه هایی که داشتن، اثرگذاری هایی که داشتن، به شدت ایشون در مقابل اینا ایستاد و این موجب شد که مردم یک اطمینان خاطر مضاعف و فزاینده نسبت به رهبر مملکت پیدا بکنن. یعنی خاطر جمع باشن که اگر احیانا تغافلی یا مثلا سوء نیتی در خصوص استفاده از قدرت میخواد انجام بگیره،
یا انحرافی،
یا انحراف که مردم خیلی متوجه نمیشن، هم به واسطه دوری از منابع خبری و عوامل دیگه، مطمئنن که یه سرمایه عظیم اجتماعی که افکار عمومی رو در اکثریت رهبری میکنه به اسم ولایت ولی فقیه موجوده و هستش و این به مثابه یک نعمت مردم به این نگاه میکنن و این سرمایه اجتماعی رابطه متقابله، یعنی هم مردم نسبت به رهبری مطمئنن، رهبری نسبت به مردم. یعنی اعتقاد از نوع سوء استفاده و شیر مالیدن سر مردم و دعوت کردن برای استفاده از آرایشون نیست، مردم به این 100% واقفند خوشبختانه. و این سرمایه ملی در خیلی از جاها کاربرد خیلی خوبی داره. در راهپیمایی ها ما میبینیم تمام دوربین های دنیا، خب راهپیمایی تو خیلی کشور دیگه هم شاید انجام بشه، ولی ما الان 45 سالی داریم میبینیم همه دوربین های خبرگزاری ها تو روزهای 22 بهمن، روز قدس، همه حمله میکنن به شکل تهیه خبر، میان اینجا. حتی توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که مثلا یه واقعه خیلی مهمی هم هست، اینقدر زوم نمیکنن، چون اولا افکار عمومی دنیا و خود توی آمریکا مطمئن هستن که یه نفر از این دو نفر میاد از این حزب جمهوری خواه یا از اون به قول خودشون فیل ها و الاغ ها، که میدونی نمادشون اینه،
تو حزب دموکرات
جمهوری خواه خودشون اینو نماد برای خودشون قرار دادن،
بله نمادشون،
و یک کدوم از این دوتاست، بنابراین خیلی حساسیتی روش نیست. اما توی مملکت ما چون مطمئنن که اینجا دموکراسی واقعی و مردم سالاری واقعی هست و این دموکراسی اگر جلوه تام و جهانی پیدا بکنه به شدت در تعارض با منافع ایناست و اثرگذاریش روی افکار عمومی دنیا اینقدر هست که خودشون هم اعتراف میکنن که ما با ایران باعث شده که الان توی فلسطین، توی غزه، توی یمن، سوریه و جاهای دیگه، حتی کشمیر، شما نگاه کنید توی کشمیر که خیلی هم دور از مرزهای ماست، ما اثرگذاری خودمون داریم و این سرمایه ملی به حمدالله داره یک تکثیر و تکثری پیدا میکنه در دنیا که ما رو مستقیم از خیلی چیزای دیگه میکنه. یعنی ما بسیار خوب، ما قدرت موشکیمون، قدرت نظامیمون متکی بر توان نظامی هست، اما همین توان نظامی اگر اون مؤلفه پشتیبانی کننده به نام بسیج و مردم رو نداشته باشه
به جایی یعنی نمیتونه
بزن. چرا؟ ببینید من مثالی که بخوام بزنم که دم دست باشه، شوروی از من خیلی بیشتر موشک و کلاهک هسته‌ای داره، این به کارش نمیاد، هنوز توی اوکراین نمیتونه. اگر یک کسی پیدا بشه اونجا یه بسیج تشکیل بده توی خود روسیه، شاید بتونن با نیروی مردمی خیلی راحت‌تر این قائله اوکراین رو بخوابونن، قائله‌ای که در اوکراین دنیای غرب پشتش
ایجاد کرده،
ناتو هست.
آقای دکتر من چون زمان برنامه فکر کنم خیلی کوتاه هست، حالا خانم مینخانی هم اداره خواهند کرد، یه مفهوم رو نمیخوایم از دست بدیم که این ارتباط داره بین اندیشه حضرت امام و روش عملی حضرت امام و هم مقام معظم رهبری و اتفاقا نیاز امروز بدنه سیاسی ماست، و اون مفهومی به نام اخلاق سیاسی. یه جاهایی در انتخابات آقای دکتر ما دیدیم، حالا این رسانه هم بالاخره ما مردم همه محرمن، همه چیزو میگیم دیگه، مثلا توی مناظرات انتخاباتی شما میبینید یک جناح سیاسی برای اینکه به پیروزی برسه میاد مرزهای اخلاق رو در مینورده، مسائلی رو مطرح میکنه که حال جامعه رو خوب نمیکنه. دیروز هم در فرمایشات رهبر انقلاب بود که این سخنان، حالا ایشون از مفهوم لجن پراکنی استفاده کردند، این رو چه باید کرد که مایی که معتقد به راه امامیم، این رو امروز شاید مسئولیت خطیر اینه که این فضا رو نباید آلوده کرد. حرف رو زد، انتقاد کرد، اما با ادبیات درست.
من اینو اینجا یادداشت کردم قبل از این شما این سوالو بفرمایید. من به عنوان یک کنشگر سیاسی که از سال 58 که وارد دانشگاه شدم دارم مطالب رو رصد میکنم، اینو به عنوان یک آرزو میگم، شاید ایدئال باشه، اما ما باید برسیم به این نقطه که به جای قاب زدن از دست همدیگه تو این مسائل به همدیگه تعارف کنن. یعنی این نباشه که یکی بیاد با بی اخلاقی بخواد طرف مقابل رو منکوب کنه، که در دوره‌های اتفاق افتاد متاسفانه و خوشایند ملت نبود، خوشایند مقام معظم رهبری نبود، خوشایند چارچوب سیاسی حکومت اسلامی ما نبود.
نبود. اصلا از جنس انقلاب اسلامی
تعارض بود با اونها.
بله.
من امیدوارم، توصیه من به عزیزانی که میان توی صحنه اینه که اصلا فکر نکنن که حالا این یه پستی خیلی مهمه، ما اینو بگیریم یه درم با خودمون بیاریم هماهنگ کنیم. اینا نیست. ببینیم برای 4 ساله و مردم با موش کافی و دقت نظر بسیار بالا اینها رو به خدا رصد میکنن. یعنی افکار عمومی ما، وجدان اجتماعی ما بسیار حساسه به این رفتارها و نمره میده به اینا.
آی دکتر، اگر یک گروه سیاسی حاضر در صحنه انتخابات اخلاق سیاسی رو رعایت نکنه، به نظر شما خود این شاخص خیلی خوبی نیست برای اینکه نمره داد؟ من اصلا نمیگم مثبت یا منفی، چون این اندیشه و این روش خواهم میخونی تسری پیدا میکنه به بدنه هوادار. یعنی وقتی من سرگروه میام با سرگروه مقابل جدال بیمنطق و بدون اخلاق انجام میدم، طرفدار منم همین کار رو در یه پایین تر انجام میده،
قبه شکسته میشه و طبق فرمایش شما تسری پیدا میکنه دیگه.
ما چون میکروفون اینجا بهمون اجازه اسم وردن نمیده،
نه اسم نمیبریم، این کلیه،
به یک عملکردهای اشاره میکنیم که زمین مرجع خودش رو پیدا کنه.
اسم نمیبریم اصلا،
زمین مرجع خودش رو پیدا میکنه.
این از اندیشه حضرت امام بیرون میاد دیگه. حضرت امام که کاملا متخلق به اخلاق هستند و بعد شما در صدر اسلام همین رو دارید، در رفتار پیامبر عظیم الشان اسلام، در سیره علوی، سنت نبوی و اون چه که در تاریخ که ما به عنوان قوانین قطعی خودمون در واقع مد نظر داریم.
ما هم قوانین رو داریم، هم اصول اخلاقی و روش‌های و منش‌های اخلاقی رو داریم. این که اگر کسی واقعاً کسی رو شایسته‌تر از خودش می‌دونه واگذار کنه به اون، بدون تعارف، بدون رودربایستی، بدون اینکه حالا همحزبی‌های من مثلا بگن که آقا این چه کاری بود کردی، ما این همه زور زدیم این کارو کردیم شما رو گوشی کردیم.
ممنونم.
چرا من اینو یه پشتوانه عرض کنم خدمت عزیزان که می‌خوام بیان توی صحنه؟ ببینید، ما مملکتمون اگر 80 میلیون نفرمون و اون افرادی که میتونن اثرگذار باشن همه اینا بیان شبان روزی کار کنن، ما هنوز کار کم داریم.
بله.
یعنی هنوز جای کار داریم.
متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنونم آقای دکتر قربانی.
ممنونم از شما. خانم دکتر، من میشه. خیلی دیدم چقدر بحثمون نزدیک شد به لحاظ فکری به اون در واقع دلاور مردان دفاع مقدس ما، چقدر مخلصانه تو این صحنه ها رهبریشون
سبقت میگرفت.
اونجا سبقت بود و خداوند یادشون رو همیشه گرامی میداریم و امیدوارم این بحثی که ما کردیم مفید بوده باشه.
بود. خیلی ممنونم ازتون. فقط اگه اجازه بدین من یک کتابی رو معرفی کنم عزیزانی که علاقمند هستن به این که از قیام 15 خرداد بیشتر بخوانند و بیشتر بدانند. کتابی با نام آغاز بیداری به قلم محمد نقی احمدپور که ناشر اون مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیما است. گفتم اگر عزیزانی دوست دارن بیشتر بدونن از این کتاب استفاده کنن.
خانم میرخانی، پیامک ها کدام گزینه بیشتر انتخاب
شده؟ بیشتر همچنان گزینه 4 رو انتخاب کردن. ما زمانی نداریم متاسفانه که بیشتر بخوایم بپردازیم، نام عزیزانمون رو بیاریم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزانی که همچنان به ما پیامک میدین. سپاسگزارم از آقای دکتر محمد رضا قربانی که میز گفتگو رو هدایت کردن، همینطور از آقای دکتر گلکار که زحمت کشیدن تشریف آوردن و باز هم قیام 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و ممنونیم از این که با نهضت پایدار همراه شدید. همه شما خوبان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهید قیام خونین 15 خرداد 1342 در استان اصفهان، دلاوری از دارالمؤمنین کاشان، شهید علی محمد قدیرزاده قربتن لله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. بنده های خوب خداوند، سلام علیکم. ظهر سه‌شنبه شما در 15 خرداد ماه بخیر. نیمه خرداد طلیعه قیام مردم ایران برای خداست. نیمه خرداد سرخترین صفحه تقویم تاریخ انقلاب اسلامی است. سال روز قیام خونین 15 خرداد رو به همه شما تسلیت میگم و شما رو دعوت میکنم به همراهی با برنامه به افق آفتاب. خدا رو شاکریم که امروز هم میتونیم خدمتگزار شما مردم عزیز باشیم. محضر شما عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. به افق آفتاب. قیام 15 خرداد ماه رو اونایی رقم زدن که دوست داشتن در مسیر بندگی خدا قدم بردارن. اونایی با نهضت امام خمینی همراه شدن و اونایی انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوندن که دوست داشتن سرباز خدا باشن. دارم از کسایی حرف میزنم که خودشونو ندیدن و خدا رو دیدن. بیایید امروز با هم به این سوال مهم فکر کنیم که چطور میتونیم خدا رو در همه صحنه‌های زندگیمون حاضر و ناظر بدونیم. خیلی متشکرم که با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. محضر شما عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. باز هم به سهم خودم و همه همکارانم در این برنامه فرارسیدن 15 خرداد سال روز قیام خونین مردم شریف ایران رو به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و گرامی میداریم یاد شهدای بزرگوار این روز را.
در سال 1341 که در همین شبستانهای مسجد اعظم یک مدرس و یک ملای گمنام از نظر توده‌های مردم و کنار کشیده از مناسب روحانی حرف حق خود را تا زد، اولین کسانی که با او بیعت کردند مردم قم بودند، جوانهای قم، بازاریهای قم، روشنفکرهای قم، دانش آموزهای قم آمدند به حوزه علمیه پیوستند در همون سال 1341. رنجهاش را هم تحمل کردند، یعنی وقتی در سال 42 مزدوران رژیم شاه همه این صحن مطهر و مدرسه فیضیه و این میدان را و این خیابان ارم را غرق کردند با حضور ارعاب آمیز خودشون و امامه به سر اگر می دیدند او را می کوبیدند، به قصد کشتن می زدند و اگر از مردم کسی از اونها حمایت می کرد او را هم هدف قرار می دادند، اون روز مردم قم دست برادری و جوانمردی را از آستین در آوردند به حوزه قم و به امام راحل عظیم و به انقلاب کمک کردند.
کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
خیلی متشکرم که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. امیدوارم تا به اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه، انشالله که لحظات بسیار بسیار خوبی رو سپری کرده باشید. داریم به لحظات روحانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات سوره مبارکه طارق توسط استاد محمد بدر حسین به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای رضایی عزیز و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب. تا عبادت همه عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه ان شاء الله.
الهی آمین. حاج آقا نکات آیات سوره مبارکه طارق رو در این لحظه از زبان جناب علی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه طارق از سور مکی هست و شاخصه سور مکی کوتاهی آیات و بررسی عموماً مسائل مبدع و معاد هست. در سوره مبارکه طارق خداوند تبارک و تعالی قسم یاد می‌فرماید به آسمان و طارق، به این دو که هر نفسی، هر انسانی، هر به صدا آدمیزادی یک حافظ و نگهبانی رو خدا برش قرار داده. و سماع و طارق، سوگند به آسمان و طارق، که حالا این طارق چیه خود قرآن جواب میده، میفرماد النجم الثاقب،
درست،
ستاره نفوذ کننده است یا اون ستاره‌ای که تاریکی شب رو میشکافه نورانیتش.
بله.
همه انسان ها یک حافظ و نگهبانی دارن. حالا این حافظ ما به دو نوع میتونیم تفسیر کنیم، یا حافظ به معنی حافظی که واقعا مراقب انسان هست که خطرات برای او پیش نیاد، که اینو در آیات قرآن و روایات متعدد میشه فهمید و جالب افرادی توی حوادث مشابه براشون سرنوشت‌های عجیب و غریب و خیلی متفاوت رقم میخوره. توی تصادف عجیب میبینی طرف یه خراش کوچولو برداشته، بعد همون آدم چند سال بعد میبینی توی یک حادثه بسیار بسیار جزئی از دنیا میره چی بود قضیه؟ خب تو اون سانه اصلا توقع نبود که زنده بمونه، ولی اینجا اینجور میشه. این به خاطر اینه که اونجا حافظهای الهی، یعنی اون فرشتگانی که حفظه بودن، کارشون حفاظت و نگهبانی بود، داشتن اون رو حراست میکردن. اما تو این مورد دوم دیگه عجل سر اومده بوده و اونها کنار رفتن و اون میمونه و با اون اسباب ظاهری و عوامل ظاهری از دنیا میره و سانحه اثر خودش رو میگذاره. یا مراد اینه، یا حافظ به معنی کسانی که نگارنده اعمالن، کرام الکاتبینی که اعمال انسان رو مراقبت میکنن و مینویسن و ثبت میکنن. پس به این دو نوع میشه اینها رو تفسیر کرد. به هر حال خداوند قسم یاد میفرماید که همه شما فرشتگانی همراهتون هستن. حالا خود این موضوع های رضایی میتونه ما رو ببره به سمتی که یه مقداری حیا کنیم.
بله.
یعنی من هیچ کجا تنهای تنها نیستم. به هر حال دوتا فرشته همراه هم که نگارنده اعمالن، اگر نگم در و دیوار و زمین و آسمان همه شاهدن.
درست.
حالا جمادات رو اگر حساب نکنم و اینکه خدا هم هست و شاهده و اینکه شهودهای دیگری هم هستن که خدا از اونها تعبیر به پیامبر و مؤمنان فرموده.
بله.
این باعث میشه که انسان یه مقداری حیا کنه. این یک موضوع. یه مقداری مراقب اعمالش باشه و یه مقداری ممنوندار خدا هم باشه که خدای تو اینا رو فرستادی، اینا بندگان خدا بی جیرو مواجبی که از ناحیه من باشه، هیچ سودی به حالشون نداره، یه سر مراقبن، یه سر همراهی میکنن. خیلی وقتا اینا وجودشون به انسان آرامش میده، صرف وجودها، بدون اینکه بخوان کار خاصی بکنن. به هر حال فرشته هستن، ملائکه الله هستن، اینا وجودشون از نوره، کمک میکنه به انسان.
درست.
و خیلی وقتا اون افرادی که میرن سراغ افسردگی و مثلا حالا حس های شدید روح و روانی و رفتن به سمت مثلا خدای نکرده فکر خودکشی و اینها، غافل از این چیزان. اگر بدونن این حمایت ها و پشتیبانی های الهی هر لحظه شامل حالشون، اصلا این فکرها نمیاد سراغشون. و شیطانی که از کارهایی که میکنه برای انسان غفلت از همین چیزاست، غفلت از این که انسان تو تنها نیستی یا کسانی همراه تو هستن، فرشتگان الهی مأمورن. اگه از این غفلت بکنیم، حس میکنیم تنهایی، میگیم آقا هیچکی که با ما علاقه نداره، ما خودمونم که از همه جا بریدیم و نه کمکی و نه پولی و نه مثلا رفیق و دوست و خانواده، هیچی به چی، من تنها، پس برم بمیرم. این فکر را اینجوری نشأت میگیره. لذا خداوند قسم یاد میفرماد. بعد وارد یه فراز دیگه میشه این آیات و اون باز یه نکته بسیار مهمیه. فهمید باید انسان نگاه بکنه که از چی آفریده شده. حتما نگاه بکنه. و این نگاه کردن باعث میشه که منیت ها و غرور و تکبرش از بین بره. خلقم ما اندافق از یه آب جهنده. معلومه دیگه اون بحث خلقت انسان هست، چطور بحث توالی و تناسل رخ میده. فرماد اونو نگاه بکن، دیگه جای تکبر باقی نمونه. بعد فرماد که بدون که این انسانی که حالا با این وضعیت آفریده شده، خدایی که او رو این گونه آفریده، بر بازگشت مجدد او، یعنی معاد او، حتما تواناست در روزی که همه پنهانی ها آشکار میشه، یوم تبل السرایر، که اگر اون روز اتفاق بیفته و همه اون چیزایی که ما از دیگران مخفی میکردیم آشکار بشه، واقعا آبرو بر ما نمیمونه. لذا ما یکی از درخواست هایی که در قالب مناجات از خدا داریم و در مناجات شعبانی به اوج خودش میرسه اینه که خدای تو دنیا آبرو ما رو نبردی، ممنونتم، اما تو آخرت من به این ستاریت تو، به این پوشانندگی و آبروداری تو بیشتر از دنیا محتاجم، اونجا آبرو منم نبر، چون اونجا آشکار می شود. و خود قرآن می فهمد فما له من قوت ولا ناصر، دیگه اونجا هیچ نه خودش توانی داره که از خودش دفاع بکنه، کاری انجام بده، و نه یار و یاور دیگری پیدا میشه برای او. خدا انشالله در اون روز به ما ایمنی ببخشه و ما رو تحت حمایت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام قرار بده
انشالله. حاج آقا پویا متشکرم، خواست شما در نکنه، التماس دعا داریم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، پس از شنیدن نکات آیات سوره مبارکه طارق توسط حجت الاسلام محمد پویا، گوش جان می سپاریم در این لحظات با تأمل و تدبر بیشتر به این آیات با صدای استاد محمد بدر حسین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء